سلام و خسته نباشین. بیاین که در آغاز این برنامه خبرها را مرور بکنیم. حکومت طالبان 11 تن را به اتهام فروش و قاچاق مواد نشه‌آور در کابل امروز شلاق زدند. در بیانیه استرا محکمه حکومت طالبان آمده است که این افراد به حبس تنفیذی از 7 ماه تا 3 سال نیز محکوم شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 ماه آگوست سال 2021، طالبان افراد را در ولایت‌های مختلف افغانستان به گونه یلنی مجازات بدنی و اعدام کردند. پیش از این سازمان‌های بین‌المللی و ریچارد بنر گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نسبت به این سیاست طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فوری آن شدند. دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از 21 میلیون نفر در افغانستان با آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند. این اداره در صفحه ایکس خود نوشته است که سالها جنگ و بدتر شدن شرایط اقلیمی باعث شده است که آب در سراسر افغانستان به گونه فزاینده کمیاب شود. بر بنیاد معلومات دفتر کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا برای آسیا، این نهاد برای کمک به خانواده‌ها در زمینه دسترسی به آب سالم، چاهای آب حفر می‌کند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده بود که ذخایر آب شهر کابل ممکن است تا سال 2030 به گونه کامل پایان یابد. یونیسف همچنان گفته است که 8 نفر از هر 10 نفر در افغانستان از آب آلوده استفاده می کنند. گفتگوهای جداگانه دیپلماتیک میان نمایندگان ایالات متحده، روسیه و اوکراین برای یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین ادامه دارد، اما یک مقام ارشد کرملین میگوید نباید انتظار دستاورد فوری از این مذاکرات داشت. همزمان با برگزاری دومین روز گفتگوها میان نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در ایالت فلوریدا، دیروز یوری اوشاکوف دستیار سیاست خارجی رئیس جمهوری روسیه گفت که نباید انتظار پیشرفت جدی در این مذاکرات داشت و همچنین با اشاره به رخصتی‌های جشن کریسمس در آمریکا گفت که در این مقطع افراد زیادی مشغول کار نیستند و همین مسئله احتمال پیشرفت سری را کاهش می‌دهد. در همین حال استیف ویتکوف فرستاده ویژه آمریکا در پیامی در شبکه ایکس نوشت گفتگوهایی که طی 3 روز گذشته میان مقام‌های آمریکایی، اروپایی و اوکراینی در فلوریدا با هدف پایان دادن به درگیری در اوکراین برگزار شد، ثمر بخش و سازنده بوده است. و در بیانیه مشترک با رستم عمروف مذاکره کننده ارشد اوکراین گفت که مذاکرات با هدف همسو کردن مواضع درباره طرح 20 ماده‌ای، تضمین‌های امنیتی و برنامه بازسازی و رفاه اوکراین انجام شده است. ویتکوف افزود که طرفین بر توقف جنگ، تأمین امنیت پایدار و فراهم سازی زمینه ثبات و شکوفایی بلند مدت اوکراین تأکید کردند. و قرعه کشی سنتی لاتری کریسمس اسپانیا امروز در تئاتر شاهی شهر مادرید آغاز شد. شاگردان مکتب سان الدیفونسو شماره برنده را معرفی میکنند. جوایز این لاتری نزدیک به 3.1 میلیارد دلار در سراسر اسپانیا توزیع می شود. جایزه بزرگ 400 هزار یوروی این قرعه کشی ال گوردو نام دارد. پیشینه این قرعه کشی به سال 1812 برمی گردد که همه ساله در 22 دسامبر برگزار می شود.
حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و وقتتان بخیر. یک شنبه گذشته 3 قوس آخرین روز سال تعلیمی در مناطق سرسیر افغانستان بود، روزی که با فرا رسیدن آن هزاران دانش آموز دختر صنف ششم با یکی از بزرگترین ترسوهایشان در زندگی روبرو شدند. ترس محرومیت از آموزش و پیوستن به بیش از 2 میلیون دختر دیگر که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه طالبان در بیش از 4 سال گذشته از آموزش و تحصیل محروم ماندند. طالبان با آغاز حاکمیتشان بر افغانستان در آگوست 2021 دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم در مکتب‌ها منع کردند و پس از آن تحصیلات آنان در مؤسسه‌های تحصیلی عالی و نیم‌عالی را هم ممنوع کردند. محرومیت دختران از آموزش و تحصیل در کنار اینکه آنان را تحت فشارهای شدید روانی قرار داده، آنان را خانه‌نشین کرده و آینده‌شان را که برای آن آرزوهای زیادی داشتند مبهم و تاریک ساخته است. درباره ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران در افغانستان تا لحظات دیگر با مهمانان برنامه بیشتر بحث خواهیم کرد، اما نخست می رویم و گزارش همکارم سنا کاکر را می شنویم که یک شنبه گذشته به بهانه پایان سال تعلیمی در افغانستان با برخی دختران فارغ صنف ششم صحبت کرده.
با پایان رسمی سال تعلیمی 1404 و آغاز رخصتی های زمستانی در مناطق سرسیر افغانستان، شماری از دختران صنف ششم می گویند که این زمستان آخرین زمستانی است که نام شاگرد مکتب را با خود دارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این پایان را نه با خوشحالی بلکه با اندوه و نگرانی عمیق تجربه می کنند، زیرا به دلیل محدودیت های طالبان اجازه ندارند پس از صنف ششم با آموزش ادامه دهند. ستایش 12 ساله یکی از متعلمین صنف ششم در ولایت فاریاب با صدای آمیخته به بغض می گوید:
و من نمیخواستم که امسال فارغ شوم، من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درسهای خود را ادامه بدم. بسیار پریشان و دیگرخون هستم که نمیتونم به مکتب خود ادامه بدم. تنها دلگرمی من از برای 4 سالی که پیش رو داشتیم طالب آمدن مکتب بود و من میخواستم که سال آینده هم مکتب خود را ادامه بدم. اصلا نمیتونم، پریشان است.
زینب دختر دیگر کونیس به تازگی امتحان صنف ششم خود را به پایان رسانده است، میگوید در سالهای گذشته هر بار با رسیدن رخصتی های زمستانی 3 ماهه خوشحال میشد، اما امسال این رخصتی برایش معنای دیگری دارد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و میخوام درس خود را ادامه بدهم، اما مکاتب برای صنف هفتم بسته است. بسیار دوست دارم که در آینده یک دکتر شوم، اما دولت اجازه نمیدهد. وقتی فکر میکردم که سال آینده میرفتن نمیتوانم، خیلی مایوس میشوم. لطفا مکاتب را برای ما باز کنید.
امروز یک شنبه 3 قوس آخرین روز رسمی سال تعلیمی 1404 در مناطق سرسیر افغانستان است. اگرچه امتحانات سالانه صنف 4 الی 12 در مکاتب دولتی به تاریخ 15 قوس به پایان رسیده و شاگردان عملا تا همان تاریخ به مکتب می رفتن، اما به گفته کارمندان نظام تعلیمی، معلمان و سایر کارمندان تعلیمی تا امروز در مکاتب حضور دارند و سر از فردا رخصتی های زمستانی آنها نیز آغاز می گردد. با این حال در شماره از مکاتب خصوصی امتحانات سالانه بعضن تا آخر ماه قوس ادامه می یابد. رخصتی های زمستانی در ولایات سرسیر افغانستان در 3 ماه زمستان جدید الوا و هود می باشد. این در حالی است که امید کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز به مناسبت پایان سال تعلیمی بر ضرورت بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران تاکید کرده است. او روز شنبه 20 دسامبر در صفحه ایکس خود ابراز امیدواری کرده است که برای آینده روشن افغانستان درهای مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران باز شود تا به گفته او دختران کشور بتوانند روی پای خود بیستند و زمینه خدمت به وطن برایشان فراهم گردد. طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون‌ها را ممنوع اعلام کردند. تصمیمی که زندگی میلیون ها دختر افغان را به گونه مستقیم تحت تاثیر قرار داده است. هرچند همواره گزارش های از وجود دیدگاه های متفاوت در داخل حکومت طالبان در این مورد مطرح شده، اما این اختلاف نظرها تا کنون به تغییر عملی در سیاست آنان منجر نشده است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان نیز به تاریخ 4 قوس در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که در موضوع آموزش دختران مخالفت های در درون حکومت طالبان وجود دارد. با وجود آن که طالبان ادعا می کنند حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است و آموزش دختران را همواره مسئله داخلی افغانستان می خوانند، اما این اقدامات آن از سوی کشورهای مختلف و سازمان های ملی و بین المللی به شدت محکوم شده و این نهادها همواره خواستار بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها برای دختران بودند. به تازگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو به تاریخ 8 اکتبر در یک گزارش مشترک هشدار دادند که ممنوعیت آموزش دوره متوسطه توسط طالبان برای دختران بیش از 2.2 میلیون دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. این نهاد افزودند که اگر این ممنوعیت ادامه یابد 4 میلیون دختر دیگر تا سال 2030 از آموزش محروم خواهند شد، که به گونه بالقوه تا سال 2066 زیان اقتصادی حدود 9.6 میلیارد دلار را برای افغانستان در پی خواهد داشت.
ممنون که شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری میزبان شما هستم. در بخش نخست این برنامه مهمانان ما هستند نگار مرداد و سحر تاجیک، دو تن از فعالان حقوق زنان. در بخش دوم هم بحثی خواهیم داشت با فضل هادی وزین، استاد پوهنتون و رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث را با بانو مرداد آغاز میکنیم. بانو مرداد، در حال حاضر فارغ شدن از صنف ششم در افغانستان برای دانش آموزان دختر به چی معناست؟
سلام، درود خدمت شما، خدمت میمونه محترم و همچنان شنوندای عزیز. واقعا در مورد بسته بودن مکاتب سخن گفتن بسیار دردآور است. آنچه که امروز افغانستان تجربه میکنه از نادرترین کشورها در سطح جهان از قرن 21 که نیمه از جامعه از آموزش محروم هستند. ولی ما معمولا که در بحث‌های گذشته هم واره تاکیدم بر ازی بوده که این آموزش کدام امتیاز نیست که دولت‌ها یا مقاماتی که حاکمیت به دستشان است اونا فکر کنند که این یک امتیاز است برای اطفال جامعه، در حالی که حق مسلم هر فرد است، چی از زن چی از مرد، و همچنان نظر به چارتر ملل متحد کشورها برای که در اونجا تعهد دارن. امروز اصلا بحث کیفیت آموزش یکی از بحث‌های اساسی است که نه تنها دسترسی با آموزش بلکه به کیفیت آموزش یک کشورها در اشتحاد دارن که افغانستان هم عضو سازمان ملل متحد است. اما از اون جایی که افغانستان فاقد یک نظام مشروع در 4 سال گذشته و یک گروهی که خودشان دین ابزار ساختن و بیشتر ربط میتن برای فرهنگ و دین مردم افغانستان، 4 سال است که نصف از جامعه را مرم ساختن. همینطور که در گزارش های ملل متحد شما در امی اواخر حتما مشاهده کردین، من مطمئن استم که از طریق رادیو شما هم شنونده ها در این مورد آگاهی داشتن، تاثیرات بسیار عمیقی برای آینده افغانستان میگذاره، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ روانی، هم از لحاظ صحت جامعه که اطفال جامعه را به خطر می اندازه، چون اکثر کسایی که از آموزش محروم هستن اینا از طریق خانواده ها به ازدواج های اجباری تن می تن و از لحاظ روانی اکثریت که در خانه می مانن متضرر می شن و وقت زن در جامعه از لحاظ روانی مشکل پیدا میکنه، به این معناست که بعد در اوست مدت تمام جامعه را مریض میسازه. از لحاظ اقتصادی هم آخرین گزارش اوچایی بود که 23 میلیون انسان در افغانستان زیر خط فقر است که 8 میلیون از این بر یک وعده غذایی در روز ندارن. شما فکر کنین بعد در اوست مدت پیامد از این چقدر بر پیکر اقتصادی افغانستان ضربه جبران ناپذیر میزنه. و از لحاظ کادر شما اگر 5 سال دیگه حکومت طالبا دوام پیدا کنه که ما آرزو دارم ادامه پیدا نکنه، دیگه شما هیچ متخصص از طبقه اوناس نمی داشته باشین. تمام کادرایی هم که در چند سال گذشته تربیت شده بود اکثرا بیرون از افغانستان برآمده و مخصوصا در کادر طبابت شما می فهمین که وقت مطالعه دوام دار نباشه دیگه ما فقط یک متخصصین در این عرصه میشیم.
ممنون بانو مرداد. در مورد تاثیرات ممنوعیت تحصیلی دختران در ادامه برنامه بیشتر بحث خواد کردیم. شما که با دختران در داخل افغانستان در تماس هستین و خانواده های از اینها، خانواده دختران محروم از تحصیل در این مورد چی میگن؟
من شخصا در 4 سال گذشته از طریقهای مختلف تانستیم در داخل افغانستان هم به تماس هستیم و هم در سطح آگاهی دهی یا آموزش فعال هستم. شما باور کنید من هیچ خانواده را در داخل افغانستان پیدا نکردیم که مخالف تحصیل دختراش باشند، چون همی آموزش آنلاین هم که از طریق راه دوره پس خانواده خودشان هم کار هستن با اطفالشان که دخترها به قدر شور و شوق در این برنامه شرکت میکنن. و این خود تجربه ثابت ساخته. شما ببینین در گذشته با وجودی که ما از لحاظ اقتصادی مشکلات زیاد داشتیم و اینمی سبب شده بود که در اکثر دی و قریه مکاتب بسیار به یک مسافه دور قرار داشت، اما خانواده ها می توانستن طفلای خود به همون مسافه انتقال بدن و آیسا آیسا آمار آموزشش ما دیدن که ما در وقتی که دولت سقوط میکرد بیشتر از 6 میلیون دانش آموز داشتیم که 60% از طبقه ناس یا دخترها تشکیل میداد. خود از این نشان می ده که خانواده ها در افغانستان پی می برن که آینده افغانستان چقدر متضرر میشه، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ در شروع صحبتم گفتم روان خانواده، که این واقعا افغانستان که ما خود ما یک کشور بسیار فقیر هستیم به سالهای بسیار طولانی ما را به همین بحران و حتی شدیدتر از این بحران نگاه میکنه.
ممنون بانو مرداد. بانو تاجیک، بیش از 4 سال است که ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان ادامه داره. شما که با دختران در افغانستان در تماس هستین و هر از گاهی برای اونها دادخواهی میکنین، این 4 سال برای آنان چگونه گذشت؟ بانو تاجیک سلام را دارین؟ بله؟ بله بانو تاجیک سلام را دارین؟ فکر کنم مشکل تکنیکی داریم، میشه که باز بعدن بسته با بانو تاجیک ادامه بتیم. بانو مرداد، شما پیشتر یاد کردین که با خانواده ها در داخل افغانستان در تماس هستین و یا مخالف تحصیل و آموزش دخترانشان نیستن، پس را در این مدت ایلا یک اقدام اساسی نکردن، اعتراض نکردن، چرا؟
بحث اعتراض بایی در موافق هستم که باید با همی عمل کرد یک قیام عمومی شکل می گرفت، اما مشکل همو اگر ما ریشه‌های مشکل پیدا بکنیم چند تا مشکل دیگه سر رای از اعتراض قرار گرفت. اول خو استبداد حاکم، طالبا در پیش از اینکه با حاکمیت برسن آنقدر اینا خشونت ایجاد کردن، خلق کردن که در ذهن مردم حک شده و خشونت ها، و از امون طریقی که اینا مثلا نصف جامعه را حذف کردن و از طریق خشونت پیش میرن، هزاران شهروند افغانستان بیگناه به قتل رساندن، اینمی استبداد سبب شده که مردم سکوت کنه. و از طرف دیگه در گذشت در بحث از این که در خانواده های افغانستان اکثرا مردان نانآور خانواده هستند، شما فکر کنین وقتی یک مرد بره اعتراض کنه، حالا که اعتراض هم نمی کنه، اکثرا میشن به زندان تیر میکنن، در یک اعتراض حداقل 2-3 ماه اگه در زندان تیر در زندان سپری بکنه، 5-6 نفر در خانواده که این نانآور خانواده است دیگه کلگی زندگیشان تباه میشه. این یک بحث عزیز است که من فکر میکنم از لحاظ اخلاقی چون مردار مانی از این اعتراض میشه به خاطر از اینکه یک مشکل حیاتی دیگه هم سر رایشان است. بحث سیومی است که اعتراض صورت گرفته، ایتر نبوده که اعتراض صورت نگیره، به انواع مختلف اعتراض صورت گرفته، از این که در برنامه های آنلاین شرکت میکنن خود از این یک اعتراض است، از این که خانم ها در جاده ها رفتن خود امو اجازه خانواده هایشان بود خود از این یک اعتراض است، از این که حتی به امو لباس های رنگه بیرون از خانه مپراین با امی صداد که حاکم است خود از این اعتراض است. اعتراض وجود داره به انواع مختلفش داشته در افغانستان، اما شما با یک طرف مقابل هستین که با یک بگراند تروریستی نیه، با یک طرف مقابل هستین که امو ایده و ایدولوژیش خلق خشونت است و بیشتر مردم متضرر می سازه، یعنی به او حالتی که مثلا کلی که دسته به دسته یک به هم بته و اعتراض بکنه اینه می شکل نگرفته. اما ببینید شما چقدر خانواده ها بیرون از افغانستان رفتن به خاطر از یک طفلشان مکتب برای خود از یک اعتراض است. اکثر خانواده ها مثلا از لحاظ سیاسی کدام مشکل نداشتن شاید به طالبا، ولی به خاطر از این که خود از این ایدولوژی از این گروه و ممانعت هایی که به خاطر زندگی اجتماعی مردم خلق کرده بود اکثر مردم افغانستان را ترک کردند. این نوع اعتراض بوده، اما اعتراضی که به یک قیام عمومی تبدیل شده من فکر میکنم اونمو آمدنی هست و اینمی سیاست ها مردم به همون درجه میرسانه.
ممنون بانو مرداد. بانو تاجیک، اگر صدای مرا دارین، پرسش ما ای است که بیش از 4 سال است که ممنوعیت آموزشی دختران در افغانستان ادامه داره. شما که قرارگاهی برای این دختران دادخواهی میکنین و با اونا در تماس هستین، این 4 سال برای آنان چگونه گذشت؟
سلام به شما و شنونده برنامه حق من است. انشالله که سال با خوب باشه. ما هم توزه در برنامه بودم که قدش دو نظرت که دیگرتر واسه شدیم. به نظر ما که در این مدت 4 سال که دخترها خو از سنت 6 و بالا اگر بگیم که وضعیت چون از این کده بدتر دیگه ما فکر نمی کنیم شوه. دخترهایی که تا دور 6 داشتیم، ما نگرانی ما از این تا دور 6 هستیم. دخترهای قبل که شامل دانشگاهی ها بودیم و شامل مکتب هستن که 7 و بالا بودیم، یا خب امیدشان قطع کردن، ناامید شدن از همه چیز. حالا بس اینجاست که دخترهای تا سنت 6 داشتیم که امروز به ناامیدی یک هفته شدن و رخصت شدن از مکاتب و اونا دیگه امیدشان را از دست دادن. و ما فکر میکنیم که شاگردهایی که امروز از مکتب فارغ شدن، سنتی شهر شدن، بعد رفتن خانه و دیگه، یک نگرانی کلی هم در خود شاگردها هست و هم در فامیلای شاگردها هست، و خصوصا کسایی که دختراشون مکتب میره و امروز دختراشون مکتب نمیره و اینا آینده دختراش از آینده که دخترانشون دارن نمیترسن. میبینن که یک محرومیتی فکر بکنین که سیاسی آمده، یک آمده تر دوامدار محروم میکنه و این برای شاگرده، برای خانواده شاگرده از دستادن مکتب را به طور دوامدار، فکر بکنین که امید را، انگیزه را، همه چیز اینا گم کردن. ما فکر میکنم تمام دخترهای افغانستان، زنهای افغانستان در همچه یک حالت قرار داشتیم و داریم. و امروز شاگردها که فارغ شدن، ما ویدئوهای را دیدیم که داشتن گریان میکردن، ناامید بودن. حتی ما خودمون با اونا که عشق میریختن، ما اینجا گریان میکردیم از اینکه میبینیم که در مقابل همچی یک قوانینی که وضع میشه و برای تدریس، برای آموزش، و هیچ کس صدا بلند نمیکنه که دختر ما حق داره. حالی ما نگرانی ما از این جایی است که امروز بدیل مکتب را مدارسی تنظیم شده که مدارسی طالبانی. ما فکر میکنم امو بهتر است که دیگه هم دختراشون اجازه نتن مکتب بره و امو مدارسه بره. و امیدوارستیم که، من نمیتونم بگم امیدوارستیم که مکاتب باز بکنن، چون من هیچ علاقی برای مکتب باز کردن طالب ندارم، چون از خواندنش کده نخواندنش بهتر است.
ممنون بانو تاجیک. با وجود فشارهای بین المللی و داخلی، چرا حکومت طالبا این ممنوعیت را بر نمی دارن؟
خب طالبا می دانن که با این فشاری که بالای مثلا یک قشق، یک ملت، یک جامعه آوردیم و با همی فشار حکومت میکنه و تمامی. خب یک قسمت را نمی تانیم بگیم که حالا فشترم نمونه شما گفتن که سازمان ملل و این چیزهایی که ما داریم به عنوان فعال مدنی فعالیت میکنیم، همه از یارا که ما در نظر بگیریم، خود به نوعی میگن که ما فشارها را بالای طالب آوردیم، اما هیچ اقدام جدی برای یک همچی قوانینی که از طرف یک فرد، از طرف یک قوم، یک فرهنگ جور میکنن. مثلا ببینین، ما نمیتونیم بگیم که یعنی ممنوعیت مکتب از طرف همه مردم افغانستان است. امروز یک مردم در اونجا حاکمیت میکنه، یک زبان اونجا حاکمیت میکنه، و اون زبان مکتب خواندن را به این چی کرده که مثلا پشتون مکتب نمیره و دختری تاجیک مکتب نره و دختری هزاره مکتب نره. امروز فشار سازمان ملل هم اوقدر بالای از یا جدی نیست و تا حدی ببینیم توجه هستیم که بعضی جا آدم میبینه که خیلی چیزا هست، میبینه که همدستی همکاری میره و نماینده‌شان داخل اوجا میره و با نماینده های خارجی ها عکس میگیرن و برنامه دارن. اونا هم چه خارجی سازمان ملل هم فکر نمیکنیم در این مورد قدر جدی همدستشان برخورد بکنه. اگر میکرد تا 4 سال دوام نمیکردن اینا.
ممنون بانو تاجیک. میخوام فقط یادآور شم شما بحث زبان و قوم مطرح کردین که ما هم گزارش های مختلفی داشتیم، شاید بیشتری اعضای طالب ها طالب باشن، ولی پشتون های هم بودن که در گذشته بارها برای آموزش دخترها دادخواهی کردن که نمونایش را بیشتر داشتیم. ممنون بانو مرداد. بیشتر در مورد بدیل ها هم در برنامه های گذشته یادآور شدیم، بدیل هایی که برای این محرومیت و ممنوعیت دختران از تحصیل تا با خود چی نهادهای را کردن، چی افراد یا چقدر کارساز بوده.
تشکر. هیچ بدیل نمیتونه کارساز باشه و جایگزین مکاتب دولتی باشه، این را کل ما شما میفهمیم. اما از اون جایی که من کاملا با بانو تاجک موافق هستیم، به شروع صحبت های من گفتم افغانستان فاقد یک نظام مشروع است. شما ببینید در حالت که نظام نداریم و گروه حاکم هم خلاف جهت خواسته های مردم در حرکت است، در این حالت شما فقط به خاطر از اینکه برای آینده تلاش بکنین تا اینکه بیشتر بحران خلق نکنه، راه بسیار یا فرصت های بسیار خردرک و کوچک جستجو میکنین که مثل از اینکه امیال مردم افغانستان دنبال اون فرصت ها هستن. اون فرصت های بسیار کوچک همین مکاتب آنلاین هست، مکاتب زیرزمینی یا مو خانگی هست و بعض ورکشاپ ها و اینا هست که بر کسایی که مثلا سابق کادر بودن یا متخصص بودن یا برای از اینکه بیشتر با مو آموزش های امروزی آگاهی داشته باشن، این ورکشاپ ها برشان برگزار میشه. و در ضمن به خاطر از اینکه از لحاظ اقتصادی بعض پروگرام ها هست که چطور خانم ها مثلا ترین شون آموزش ببینن که از لحاظ اقتصادی تا یک اندازه خودکفا شوند. این مسائل بسیار خود است و فقط برای عبور از بحران است. برای زیاد مثلا وقت افغانستان از ایالت بیرون میشه، شما خالی از هیچ کادر نباشین و بعض پیشگیری ها را اندازه میکنن که من در شروع گفتم خودش یک نوع از مبارزه هست که مردم افغانستان در این مبارزه پیش قدم بودن و در 4 سال گذشته همواره تلاش کردند که از این فرصت های اندکی هم که برشان ما حیا میشه استفاده بکنند. اما به هیچ عنوان جایگزین مکاتب دولتی نمیشه و تلاش برازمی شوه که ما صاحب یک نظام مشروع شدیم. به غیر از او اگر ما تلاش برازی کنیم که طالب مکاتب باز بکنه، من فکر میکنم هم از لحاظ اما فکری یا تیوریش خوب نیست، چون طالب به کیفیت آموزش فکر نمیکنه، طالب بیشتر برای ایدئولوژی خودش فکر میکنه، برای گسترش افراطیت فکر میکنه. و اما که ما نگران بچه های ماستیم که امروز مکاتبشان باز است، ترجیح میدیم که دخترها حداقل از این مکاتب فاصله داشته باشن تا اینکه بعد از بحران کمک بکنن هم دیگر جامعه آری از ایدئولوژی شود.
ممنون برام مرداد. به نظر شما چرا رهبری طالبان با تحصیل و آموزش دختران و زنان مشکل دارن؟
خب رهبری طالبان چیزایی که ما میگیم بهش مشکل داره، این مشکل نیست برای اونا. رهبری طالبان برای ایدئولوژی خودشان کار میکنن. ایدئولوژی طالب افراطیت است، گسترش خشونت است و ممو ادامه قدرت است، ادامه بقایشان در قدرت است و آموزش دخترها این را امکانش کم می سازه و زمینه را برای از اینکه افغانستان دوباره انکشاف بکنه و سربازگیری افراطیت کم شود، بره به طرف یک ثبات اقتصادی، بره به طرف از اینکه آری از ایدئولوژی شود بیشتر میشه. از او خاطر اینا به خاطر بقای خودشان این کارا میکنن. اصلا اگه ما بگیم چرا مخالف آموزش دخترها هستن، من فکر میکنم اینمی گپ اصلا به ایدئولوژی از او جور نمیه. ما اگر برازی بگویم سوال ما ریتر مطرح بکنیم که از چی میترسن، چرا میترسن که اینا مثلا دخترها برن آموزش ببینن، خب ترسشان اگر نیست که قدرتشان دیگه دوامدار ادامه پیدا نمیکنه و این هم نیستی اگه ابزار استفاده میکنن. سوال پیشتر تانی بود که با وجود فشارها، من هیچ نوع فشار جامعه جهانی و داخلی را بر علیه طالب ندیدیم. طالب هنوز هیچ فشار احساس نکده که بر اساس از او بازی حداقل یک قدم پیشتر بمانه، چون در 4 سال گذشته هم خود جامعه افغانستان
برای ترویج گسترش ایدئولوژی طالب آماده بوده، به خاطر از اینکه بعد از یک جنگ طولانی مردم وای گروه وحشی و استبداد حاکم شده و هم از طرف جامعه جهانی چون بسیار درگیر جنگ‌های دیگه شدن، افغانستان رفت به طرف یک فراموشی، سیاسیون هم بیرون از افغانستان شدن، نخبه هم بیرون از افغانستان شدن، از این خاطر زمینه بهشان فراهم شد. هیچ نوع فشار طالب احساس نکرده که بخواهی مکاتب باز کنه یا حتی به این مورد فکر بکنه.
بانم بیراد ارشد، من میخواستم در مورد فشارهای جامعه جهانی بدتر بحث بکنم. حالا شما که بحث را باز کردین، به نظر شما چه اقداماتی باید میشد که نشد؟
به نظر من طالب از لحاظ مالی جامعه جهانی کمک نمیکرد، من فکر نمیکنم بعد از 6 ماه دوام نیاست. اولین کاری که جامعه جهانی یا مخصوصا امریکا با بخاطر امو تبادل اطلاعات به طالب پول روان میکنه و اون پول کش که سبب دوام طالب شده، یک مسئله. مسئله دوم همکاری های دو جانبه مخصوصا در منطقه، چون اینا فاقد یک نظام مشروع دانستن افغانستان از لحاظ منابع طبیعی سرشار است و این کشورها نیازمند هستند و همچنان از مسیر اما جیوپولیتیکی که افغانستان موقعش قرار داره ترانزیت است بین از این کشورها. بر از اینا یک فرصت مساعد شد بدون از این که منافع مردم افغانستان در نظر گرفته شوه، یک طرفه منافع از کشورها در نظر گرفته میشه و از طرف افغانستان 100% منافع طالب در نظر گرفته میشه، چون تمام از این عایداتی که از طریق ترانزیت از طریق منابع طبیعی افغانستان از طریق هزاران منابعی که حالا سابق دولت از او استفاده میکرد، این فقط با ایدئولوژی و گسترش و سرباز طالب میره امروز و مردم افغانستان فقیر شده روانه و جامعه جهانی مانده و امی کمک های بشر دوستانه. اینیم و ملاقات های کمرای طالب ها صورت میگیره، سفارتخانه رو به طالب ها دادن، فرشای سرخی که در زیر پایشان هموار کردن. اینی کارایی بود که جامعه جهانی در دستش بود، میتونست که در اولین روزها فشار بیشتر بسازه و اپوزیسیون طالبا را به رسمیت بشناسه، زنا را به عنوان مبارزین به رسمیت بشناسه. اینی کارایی بود که جامعه جهانی میتونست بکنه. متاسفانه هیچ یک از قدم‌ها را نبرداشتن، مخصوصا یونما که در داخل افغانستان است بر اساس مندیتش، بر اساس وظیفه اصلیش که تمدید شده در داخل افغانستان، اینا میتونستن یک گفتگو را باز بسازن و با تمام طرف ها صحبت بکنن تا این که طالب آماده بر مذاکره شده، که من به اونش باور ندارم. فکر میکنم که طالب تا یک نیروی قوی و زور در بالای سرش نباشه و اصلا به مذاکره تن نمیده.
ممنون بانم میرد. ممنون. بانو تاجیک، آموزش و تحصیل دختران برای رشد و شکوفایی یک جامعه مانند افغانستان چقدر مهم از نظر شما؟
به نظر من آموزش در هر جامعه مهم است، در جامعه افغانستان دیگر کلام چی ندارم. مهم بودن آموزش برای زنای افغانستان، اگر بر مردم افغانستان مهم بود، 4 سال می شود که دخترها امروز از مکتب از دانشگاه ماندن. امروز دخترها میگه که وقتی که دخترها در این 4 سال که ما شما متوجه هستیم که به دانشگاه آنلاین رو آوردیم، به کورس های آموزش های آنلاین رو آوردیم، اگر اینا مهم نبود مردم قدر خودشان به هر سیستم باشه به تحصیل رسند. خصوصا من دخترها را میگم، بچه ها قدر علاقه مندی به نظر من ندارم، در اگر بستم شما بهتر است برای از او. امروز آموزش یک حق انسانی است که از لحاظ روحی، روانی، سلامتی برای همه مردم مهم است، بخصوصا برای دخترها خیلی مهم است. این برای افغانستان یک سرمایه گذاری است برای آینده افغانستان. اما امروز که طالب در حاکمیت است، برای هیچ چیز مهم نیست، نه آینده افغانستان. اما خود طالب که امروز در اینجا حاکمیت میکنه، به معنای از این است که فرزندای اصلی افغانستان سن برای آینده افغانستان فکر میکنن. اگر اونا برای آینده افغانستان فکر میکردن، امروز 4 سال میشوه نصف افغانستان از آموزش تحصیل منع شده. اگر او باورشی است که مر بر منافی افغانستان آمدیم، قبل رقمی بود،
امروز دختر از مکتب نمیمونه، امروز دختر از کار نمیمونه، امروز زن از وظیفه نمیمونه، امروز که بدبختی در داخل او خواب نمیبود. ما فکر میکنم مهمترین چیزی که امروز خیلی مهم است، خیلی مهم است آموزش است که پس کنه مردم افغانستان و دختر و زن افغانستان ندارن. و همه خانواده امروز این یک هفته میشه و شمول خانواده خود بوده تا خواهر مثلا که یک خواهر و خواهر زاده مثلا که شش فارغ شدن. ما دیروز با مادر یک صحبت کردم، با خواهرم با صحبت کردم، دیدم خیلی ناراحت است. از من میپرسد چی فکر میکنید که چطور میشه فلانی دیگه مکتب رفته نمیتونه. نگفتم شما ناامید نشوید، شما امیدوار باشین، همه چیز خوب میشه. هیچ وقتی چیزی دامن پیدا نمیکنه، نمیتونن اینا باشن، اما فقط ما یک دلداری میتیم برای از او. متاسفانه میبینیم که در افغانستان این گروهی که حاکم است به هیچ چیز افغانستان فکر نمیکنه، صرف برای خودش فکر میکنه، برای اندیشه خودش فکر میکنه، با مدارس خودش فکر میکنه، او مدارسی که خودش داره. ما فکر میکنیم که آموزش در همه جامعه مهم است، در افغانستان نیست، متاسفانه که نداره میشه.
بانو تاج، شما گفتین که در مورد خانواده خودتان صحبت کردین، خودتان با دخترها صحبت کردین، احساس از او چی است، چه فکر میکنن؟
ما دیروز راستش پرسان بکنین، ما دیروز با قاری خواهرزادم البته صحبت کردم، دیدم یک رقم ناراحت است که مادری از او خیلی نگران بود. من گفتم خب چرا این رقم میگه؟ من فکر میکنم اونا در یک حالتی به قول خودتان که دچار نگرانی و موشن میگه سردرگمی هستن، اونا هیچی نمیفهمن چیکار میکنن. یعنی در زیمشان هزاران سوال بی جواب است. چرا ما از مکتب باز ماندیم؟ ما گناهکاریم، ما مجرمیم، ما چی گناهی کردیم؟ چرا مکتب بیرون خواهرم چون که هشت اخوان امروز نمیتونه رفتن؟ مثلا چهار سال پیش خالش مثلا فرض بکنین مکتب اخوان فارغ شد، امروز چرا او نمیتونه؟ هزاران سوال در ذهن این کودکای مثلا 7-8 سال 10 سال 15 سال گویا داریم، مکتب اخوان که 6 فارغ میشوند 11-12 سال داریم تقریبا، اونا هزاران سوال به جواب دارن. حتی مادرش برای ما گفت که ما از فلانی مثلا خیلی نگرانم، دیروز مکتب کتاباش آورد انداخت، کتابچاش کتاباش تسلیم به مکتب کرد، کتابچاش آورد یک دنیا اونجا گریان کرد که مادر ما مکتب رفته نمیتونم، ما اینده چرا نمیریم مکتب؟ ما گفتم که ادمن میریم، ادمن با هاشا ما مکتب میریم. خب یک حالتی هست که در خانواده، هر خانواده باشه یک ناامیدی هست، آمدگی در تمام خانواده هایی که دختراشون هم تب دیروز دیگه تمام شدتون که شش شد.
آها بانو تاجیک، شما از این خانواده یاد کردین، حالا بس باز شد. این خانواده ها جدا از این که نگرانی دارن، برای آینده دختراشون چی برنامه دارن، چی کار بکنن برشان باید؟
خب به نظر ما دو خانواده هاشن، ما خو از دیدی از او اگر صحبت بکنیم، ما بیروز که صحبت کردم البته اونا میگفتن خواهرم مثلا پرز کنیم، میگفت که ما تلاش میکنم که دخترم مثلا خطاطی کار بکنه، نقاشی کار بکنه. ما گفتم یک چیز بر خواهرم ما توصیه کردم اینجا میگم، ما گفتم یک چیز به نظر بگی، گفتم دختر تا مدرسه به مدرسه که حالا اونجا جور شده، گفتم به مدرسه روان نکو، قطعا روان نکو، قطعا روان نکو، فکر بکو خودت مکتب خواندی، دانشگاه تموم کرد، پیش خودت درس بخونه. گفت من همین به فکر دارم که دخترم ما میمانم که درس بخونه، را پیش خودم چیزایی را خودم با یاد دارم، خودم زلیمش میتونم، نقاشی خطاطی چیزایی که ابتدایی است، کم کم مثلا زبان انگلیسی چیزارا، اما ما توصیه براش کردم البته که به مکتب به مدارس روانش نکن. قطعا موافق مدارس نیستم، چون مدارس جایی هستن که خودم، ما خودم مورد علت کوب یک شاگرد مدارسی شده گیستم در کابل، با همون خاطری توصیه برش نکردم که به مدارس روانش بکنه و تشویق کردم که بیشتر خوب است که خود درس بودی و هم دختر تا کم کم درس هایی که خود خواندی تا دانشگاه خالو خلاص کردی، تقریبا دیگه آدم میتونه یک دختر چه تربیه بکنه. من فامیلا همه با دیدگار دارن که اولاداشون پیش خودشان نگاه بکنن و من توصیه میکنم به خانوادهایی که دخترانشان میخوان مدرسه برون، من میگم باورم نمیاد که مدرسه نروان، از زیر مدرسه قطعا نروان.
ممنون بانو تاجیک. بانو مرداد، اداره های ملل متحد گفتن که اگر ممنوعیت های آموزشی و تحصیلی دختران در افغانستان ادامه یابه، تا سال 2030 شمار دختران محروم از آموزش و تحصیل به بیش از 4 میلیون تن خواهد رسید و زیان این ممنوعیت ها گفته به افغانستان تا سال 2066 به بیش از 9 میلیارد دلار خواهد رسید. به نظر شما در کنار زیان های اقتصادی دیگر چه زیان های را افغانستان از بابت این محدودیت ها متحمل خواهد شد؟
تشکر. من در شروع صحبت هم در مورد از این که چقدر افغانستان متضرر می سازد صحبت کردم، هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ روان جامعه بحث داشتم که چقدر امیال ما میبینیم که هم کسایی که میخواین به زندگی خود پایان بتن آمارشان بسیار بالا رفته خودکشی و هم از لحاظ صحی کسایی که زیر سن ازدواج میکنن. یک چند روز پیش یک گزارش بود، من یاد آمار دقیقش دیادم نیست که روزانه چند مادر جان خود از دست میده و این هم به خاطر از این که اینا نمیتونن بر مراقبت های پیش از ولادت دسترسی داشته باشن، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ از این که طالبا او مسائل هم بند ساختن و بدون مرن اجازه ندارن و دکتر نیز در بسیار ولایت ها کلینیک های صحی وجود نداره. از این لحاظ خانمات روزانه چند زن در وقت ولادت جان خود از دست میده و هم از لحاظ روانی، چون دخترها وقتی از آموزش محروم هستن، از تحصیل محروم هستن و کسایی که مخصوصا علاقه بسیار داشتن و این دیدن مثلا اول اکثر کسایی که انتصال شش مکتب یا اینا علاقه دارن برای از اینکه تحصیل خود ادامه بتن، اینا را از لحاظ روانی هم بسیار صدمه میزنه و خب وقتی اینا میرن برای خانواده آرسی میکنن، خشونت های خانوادگی بسیار زیاد میشه، هم در اون خانواده چون مشکلات زیاد میشه، هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ روانی و فاقد یک قدر میشیم. شما فکر کنین اینا مثلا بعد از 5 سال شما هیچ متخصص زن در هیچ عرصه نمیداشته باشین، که همیال هم کسایی که هستن از 4 سال پیش فارغ شده بودن. و دیگه فرار مغزا که چقدر افغانستان متضرر میشه، از مردم مجبور میشه به خاطر تحصیلات خانوادهش، دخترهایش یا خود خانما مجبور میشن به خاطر از این که در اجتماع مفید باشن افغانستان ترک بکنن و این یک ضربه بسیار جبران ناپذیر بر پیکر افغانستان بیچاره که زخمی است و چقدر نیازمند تداوی، چقدر نیازمند از این است که پیشرفت بکنه، با وجود که بر اساس آمارها نسل افغانستان بسیار یک نسل جوان است. از 65% نفوذ افغانستان بین
ممنون بانو مرداد، چون وقتی برنامه از یک قصد اگر کوتاه پیامتن را به دختران محروم از تحصیل به ویژه فارغان صنف ششم که تازه از تحصیل و آموزش محروم میشوند بگین.
من پیامم برشانی است که ایشب سیاه حتما سحر میشه و مطمئن باشن که رژیم طالبا همونطور که نظام های دیگه در افغانستان پایدار نبوده، از طالبا خب انشالله که زودتر سرنگون شوه و طلوع صبح آمده نیست، تا او وقت اینا خود آماده بسازن، از فرصت های کوچکی که من در شروع صحبتم گرد زدم از امون استفاده بکنن، حداقل در یک جماعت یا یک جمع زنانه جمع شوند، گپ بزنند، قصه کنند که از لحاظ روانی بسیار برشان مفید است، نه یک خدای نخواسته جانشان در خطر باشه، اما فضا را قسم بسازند که ام زمان بخیر بگذره و او روزای خوب آمدنی است و اینا انشاءالله در آموزش دسترسی پیدا میکنند.
ممنون بانو مرداد. بانو تاجیک، میخوایم پیام شما را هم کوتاه بشنویم به دختران محروم از تحصیل.
پیام ما برای خواهرایم که از مکتب باز موندن، ما میگم نامید نشوین، ایچی وقتی اینی قوانینی که دنی افغانستان تا آمده پایدار نمیمانه، به هر سیستمی که باش از بین میروان، یکی فکر میکنن که من اینا را خدا آورده و وحی آمده و اینا را خدا آورده با خداوند میبرشانه، اینا نابود میشوند، نامید نشوند، تا باشن مطالعه بکنن، بیشتر مطالعه داشته باشن، بیشتر نوشته بکنن، بیشتر در سایر که خودشان یاد دارن مطالعه بکنن، کورس های آموزشی پیش خواهر برادرشان بخوانن، دیگه از زبان هایی که داره اونجا آموزش از زبان انگلیسی، زبان دیگه ای هست اونجا بخوانن، انشالله که نامید نشوند، آموزش حقشان است، به هر سیستمی که باشه پس به دستشان میارن. این جامعه بدون تحصیل زن و دختر نپایده و انشالله که این هم چیده میشه پایان میوه این جهالتی که در افغانستان جاری است، انشالله که این هم از زن میرون و ما هم از این باقشت هم بگر با افغانستان برمیگردیم، همون مکتب میریم، همون دانشگاه میریم. بخیر.
خیلی ممنون بانو سحر تاجیک و بانو نگار مرداد، دوتن از فعالین حقوق زن که تا به این دم با ما بودن. در این بخش برنامه فضل هادی وزین، رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان و استاد پهنتون را با خود داریم. استاد به برنامه خوش آمدین. در مخصوص میشه بگین که دلایلی را که حکومت طالبان برای ادامه ممنوعیت آموزشی و تحصیلی دختران مطرح میکنند از لحاظ شرعی چقدر موجه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به شما و بشنوندگان محترم رادیو شما سلام تقدیم میکنم. عرض بکنم که اصلا حاکمیت کنونی برای توجیه ممنوعیت آموزش دختران بعد از صنف ششم در مرحله مکتب و دانشگاه و پوهنتون تا کنون هیچ دلیل موجه و یا غیر موجه را نکرده است. یعنی به تعبیر دیگر این کاری که انجام شده است، این محرومیتی که برای دختران ایجاد شده است، اساس و بنیاد و دلیل ندارد. بنابراین یعنی اصلا فقط آنها امرسانی گفتند و چون دلیلی اصلا وجود ندارد، یعنی نه در نظر شریعت اسلامی دلیلی برای منع بندگان خدا دختران و زنان از آموزش وجود دارد، نه در قرآن چیزی هست، نه در حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم وجود دارد، نه در میراث شرعی و فقهی مسلمانان چیزی وجود دارد. و بالعکس همین دلایل قرآن کریم و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم، سیرت پیامبر علیه السلام، سیرت خلفای راشدین، تاریخ اسلام و فتاوای فقهای مسلمان، علمای مسلمان در کل، یعنی بنیادهای تمدنی مسلمانان، همه و همه ترغیب میکند، تشویق میکند، بلکه امر میکند بر درس خواندن، تحصیل کردن، علم آموختن چی زنان را و چی مردان را. و دینی که اولین آیت و کلمه کتاب آن با بخوان امر بخواندن آغاز می شود و در امین آیت نخست، در آیات نخستین از علم، از قلم، از کتاب سخن گفته می شود، از دانش سخن گفته می شود. و دینی که در قرآن، در کتاب آن سوره به نام قلم وجود دارد، پروردگار و نوشتن و خط و کتابت قلصه و سوگندیت می کند. دینی که همسر پیامبر آن صلی الله علیه و سلم و ام عایشه صدیقه، یعنی بخش بزرگی از احکام دینی را از پیامبر سلام اوختند روایت کردند. بنان آنچه که حاکمیت کنونی حرکت طالبان در افغانستان انجام داده است و این فاجعه را برای ملت افغانستان بار آورده است، اصلا هیچ دلیل ندارد. و خوشبختانه بگویم که تا کنون حاکمیت کنونی برای منع میلیون ها دختر از آموزش و رفتن به مکتب و پانتون هیچ دلیل حتی ضعیف، حتی مرجوح ارائه کردن توانسته است. بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد تا سوال به اینجا بیاد که این دلیل چقدر موجه است.
و از این سپس چرا مقام های رهبری طالبان هنوز هم به این ممنوعیت ها ادامه میتن؟
ببینید متاسفانه این در جایی که در کشوری که قانون نباشد، در کشوری که قانون اساسی وجود نداشته باشد، در کشوری که همه قوانین آن صدها قانون اگر هزارها نباشد، ملغا اعلان شده باشد و هیچ قانون نافذ نباشد به استثنای 11 قانونی که خود این حاکمیت تا کنون آن را تصویب کرده است، و نتیجه چنین است. کشوری که قانون نباشد، حکومت ذوق، حکومت فرمان، حکومت سلیقه، حکومت خواستهای و هوای یک وزیر و زعیم و رهبر حکومت میکند. بنابراین این سلیقه است، ذوق است، این یعنی ممکن است فرهنگ و کلتور و خواست یک شخص باشد، یک مجموعه باشد، یک منطقه باشد یا یک جای باشد. بنابراین این و متاسفانه در جای کشوری که حکومت پاسخگو نباشد، اصلا خود را در برابر ملت و مردم پاسخگو نمیداند، یعنی اصلا این دو اصلا بر خود گوارا نمی کند که اصلا سخن مردم را بشنود و حرف مردم را بشنود و پاسخ بگوید، جواب بگوید. یعنی در این 4 سال گذشت دانشمندان، علما، منابی محافل بین المللی، کشورهای اسلامی، علما، همه مردم افغانستان بنگاه مختلف خواستند، مطالبه کردند، احتجاج کردند، اعتراض کردند، خواستند و حتی مسئولین حکومتی را به علما و بحث و استدلال و بحث فراخواندند، مگر متاسفانه نه چشمی است که ببیند، نه گوشی است که بشنود. و فقط نتیجه است که زور است. یعنی در فرجام چون زور و سلطه و قدرت و در نزد این مجموعه قرار دارد، بر اساس زور و قدرت و بر اساس سلطه قهریه مانع آموزش میلیون ها بنده خدا دختران این صدم اینو کشور به مکتب و پانتون میشوند و این فاجعه بزرگی غیر قابل جبران را که اصلا جبران آن ممکن نیست برای ملت افغانستان، برای نسل های امروز فردای افغانستان به میان آوردن. و از همه بدتر این است که متاسفانه این لکه ننگ و شرمی هست در جبین افغانستان، در جبین حتی اسلام و امت اسلامی، یعنی در افغانستان جهان این را میگوید که مردم افغانستان گویا اینقدر مردم ضد علم، دشمن علم، ضد زن و ضد فرهنگ و پیشرفت و ترقی هستند که فرزندان خود را از رفتن به مکتب و از دانشگاه و از آموختن علم باز می دارند. یک لکه ننگ است و در تناقض قرار دارد با گذشته های تمدنی مسلمانان در افغانستان و همچنان لکه ننگ بر دامن اسلام است. یعنی کسانی که مسلمان نیستند غیر از مسلمانان گمان میکنند که گویا حکومتی که یا نظامی که یا ادارهی که پسند اسلامی دارد و با عدم هر چیز را به شریعت بیان میزند مانع رفتن دختران و زنان و انسانها به مکتب و دانشگاه در عصر قرن 21 گوش مصنوعی است و گویا که اسلام چنین گفته، در حالی که اسلام چنین نمیگوید. اسلام دین علم است، دین دانش است، دین پژوهش است، دین تحقیق است و اسلام و بنیانگذار تمدن بزرگ به نام تمدن اسلامی است که اساس آن را نوشتن و خط و علم و دانش تشکیل میدهد و زنان در ایجاد این تمدن و در ایجاد این مدنیت نقش بسیار مهم و اساسی دارد. و نخستین دانشگاه و پوهنتون در دنیا توسط یک خانم مسلمان اساس گذاشته شده است. از این دلیل چی بزرگتر و بهتر می شود که فاطمه الفهری نخستین دانشگاه را به ایشان بنیان گذاشتند که تا امروز به نام ایشان هست. بنابراین عرض من این است که آنچه که حاکمیت کنونی انجام میدهد نه در با میزان عقل قابل سنجش است که عقل آن را بپذیرد، نه منطق آن را میپذیرد، نه دین آن را میپذیرد، نه منافع ملی افغانستان آن را میپذیرد، نه ارزش های انسانی آن را میپذیرد. بنان این با ممنوع ساختن دختران از رفتن به دانشگاه و به مکتب و پوهنتون در حقیقت مخالف ارزش های انسانی، مخالف ارزش های اسلامی، مخالف ارزش های مثبت جامعه افغانستان هست متاسفانه. و این برای مسار غم‌انگیز است که برای چهارمین سال متوالی به وقتی که در پایان سال تعلیمی اعلان می شود و دختران که از صنف ششم فارغ التحصیل می شوند دیگر رفتن به دانشگاه و رفتن مجال رفتن به مکتب را ندارند و طبعا این یک نوع در حقیقت محکوم کردن آنان به یک نوع مرگ است که در گذشته ها مشرکین دختران را زنده به گور می کردند. این هم در قرن 21 در این عصر ممانعت دختران از رفتن به مکتب و پوهنتون در حقیقت زنده به گور کردن آنان است که فقط اگر بگویم انا لله و انا الیه راجعون دیگر حرفی به گفتن متاسفانه انسان نمی داشته باشد. یعنی هر آنچه که بود گفته شد در این 4 سال و فقط یعنی فقط با زور مطلق چنین میکنند و با شکایت به خدا شکایت ببریم. یعنی
و از این سبب آموزش و تحصیل زنان و دختران برای یک جامعه اسلامی چقدر ضروری است؟
ببینید با من پیمانه ای که غذا خوردن ضروری هست، با آن پیمانه ای که تنفس کردن از ضروری هست، با همان پیمانه ای که لباس پوشیدن ضروری هست، با همان پیمانه ای که خود زندگی کردن ضروری هست. بنابراین تحصیل و درس این یک از جمله یک چیز برای رفاهیت نیست که چیزی برای رفاهیت انسان باشد و گویا این که یک چیز تحسینی و یک چیز تزیینی باشد، بلکه تحصیل درس این از اساس ها از بنیادهای زندگی هست. یعنی این و حتی دین انسان اگر ارنال به مقیاس دین بسنجیم، یعنی دین شناختن عقاید، شناختن باورها، شناختن واجب‌های و مسئولیت‌های انسان، مسئولیت‌های شرعی انسان بدون دانش ممکن نیست. شناخت زندگی بدون دانش و علم ممکن نیست. زندگی کردن بدون علم ممکن نیست. انسان زیستن، مانند انسان زیستن، زندگی انسانی داشتن بدون دانش ممکن نیست. خصوصا در این عصر زمانی که ما هستیم، که ما قرار داریم و نسل‌های دیگر قرار دارند، در این عصر زمان این بسیار مهم است. بلکه درس و تحصیل دختران به مراتب مهمتر از مردان است. هر دو مهم است. اگر قرار باشد که مقایسه بکنیم که مرد زیاد باید درس و تحصیل مرد مهمتر است یا زن؟ طبعا همه دلایل به این اشاره دارن که درس و تحصیل زن و مادر مهمتر است، برای این که اگر شما فرد مردی را زمینه تحصیل و درس را برای مساعد بکنید، در حقیقت شما یک فرد را تربیه میکنید و میآموزانید. اما اگر شما مادری را تربیه کنید که درس خوانده باشد، تحصیل کرده باشد، طبعا شما جامعه ای را، فرزندانی را، شما افراد دیگه، مجموعه از افراد را شما زمینه ساز میشوید برایشان، برای درس و تحصیل. بنان درس و تحصیل یعنی از زمان بس که طلب علم در اسلام فرض است. پیامبر علیه الصلاه و السلام به گونه‌ای بسیار واضح میفرمایند که طلب العلم فریضه علی کل مسلمین، دست کسب علم و دانش بر هر مسلمان فرض است. یعنی هر مسلمان که میگویم، یعنی هر مسلمان، یعنی هر کسی که مسلمان است، زن است یا مرد است، این فرض است. و این فرض گاهی اوقات فرض عین است از نظر فقهی و شرعی، که یعنی به اصطلاح معاصر انگلیسی یعنی individual obligation است، که به هر فرد فردن یعنی هر فرد انفرادی مکلف است و فرض است، بر روی فرض عین است. یعنی و در بعضی اوقات فرض کفایی است، یعنی بر همه جامعه commonwealth obligation است، که برای همه جامعه و ملت و مردم این فرض است که باید این کفایت حاصل شود و این ضرورت ها برآورده شود. بنابراین دین ما، در دینی که ما کلمه خدای را که ما وحدانیت یاد میکنیم و کلمه پیامبری را که میخوانیم که لا اله الا الله و محمد رسول الله میگوییم، اقتضای این دین هست که علم را فرض گردانیده است. فرض عین و فرض کفایی، که گاهی اوقات فرض کفایی، فرض کفایی است فرض عین مهم است، گاهی اوقات فرض عین است فرض کفایی مهم است، یکی فرض اجتماعی است که فرض انفرادی. بنابراین در هر دو صورت یعنی علم بسیار زیاد مهم است، بسیار بنیادی است. و اصلا تصور پیشرفت، ترقی، حتی پیشرفت را بجای بگذاره، تصور یک زندگی انسانی که انسان من حیث انسان زندگی بکند و خود را بشناسد و خدای خود را بشناسد و جهان را بشناسد، این بدون علم ممکن نیست، بدون دانش ممکن نیست.
و از این سه بنوان آخرین پرسش اگر کوتاه پاسخ بدین، ممنوعیت آموزشی و تحصیلی زنان و دختران که پیامدش نداشتن مادران باسواد، آموزگار زن، دکتر زن و این موارد خواهد بود، چه زیانهایی را برای افغانستان به دنبال خواهد داشت؟
ببینید، زمان اولی است که مردم افغانستان، نیم اسپیکر جامعه افغانستان، دین خود را نمیفهمد، یعنی رابطه ارزش‌های دینی را بگوند. و طبعا این سبب می شود که مردم از آموزش دین به گونه‌ای که لازم هست باز بمانند. این بدون مکتب و دانشگاه امکان ندارد. این یک. دوم این است که نظر اجتماعی مشکلات و امراض و نابسامانی‌های اجتماعی فراوان دامنگیر جامعه افغانستان می شود، زیر دستان زنان و دختران که درس نخوانند، تحصیل نکنند، طبعا یعنی این بی‌سوادی، بی‌دانشی زن طبعا مادر ناقص می باشد، مادر که ناقص بود اطفال نظر آموزش و تربیت ناقص میمانند. در نتیجه این مشکلات عدید اجتماعی را بار می آورد، یک مشکل نه بلکه ده ها مشکل دیگر را بار می آورد. و طبعا از نظر اقتصادی، وقتی که نیمی از پیکر جامعه از درس، تحصیل و کار و مشارکت در زندگی اقتصادی اجتماعی جامعه محروم بماند، طبعا نیمی پیکر جامعه معطل میماند. جامعه و کشور از استفاده از توانایی های اقتصادی و مشارکت اقتصادی محروم میماند، مشارکت سیاسی که به جای خود باقی باشد. و طبعا مسائل امنیتی، طبعا این بر امنیت تاثیر گذار است، بر صحت تاثیر گذار است، بر اجتماع تاثیر گذار است، بر همه چیز، بر همه چیز تاثیر گذار است. بنابراین زن بی سواد، زن کم سواد، طبعا این مشکل است که در این عصر بتواند افراد فرزندان درست تربیت بکند، در جامعه سهم بگیرد، یعنی فعال باشد. بنابراین در یک کلمه عرض بکنم که مسدودیت مکاتب، دروازه های مکاتب برای دختران و زنان در افغانستان بعد از صنف ششم، دین و دنیای مردم افغانستان را به خطر مواجه می سازد و امروز و فردای افغانستان و کشور و ملت را به طرف تاریکی و سیاهی می کشاند. و امیدوار هستیم که هر زودتر حاکمان و زمامداران کنونی به این اشتباه خود پی ببرند و این فاجعه را بیشتر از این ادامه ندهند و دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را و پانتون ها را بروی میلیون ها دختر در افغانستان باز بکنند تا ایشان درس بخوانند و برای امروز و فردای جامعه افغانستان نقش و سهم خود را ایفا بکنند.
ممنون. و از این سپس برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. خیلی ممنون از حضور مهمانان برنامه، نگار مهرداد و سحر تاجیک، دو تن از فعالان حقوق زنان، و فضل هادی وزین، رئیس حرکت تفاهم و اصلاحات افغانستان، و همچنان استاد پهندون، و همچنان جهان سپاس از شما شنونده های عزیز که تا به این دم شنونده برنامه این حق من است از رادیو آزادی بودین. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین. اوقاتتان خوب و خوش.